اقتصادی هاپور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنن.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
در فضای سیاسی کنونی ایران همواره گفته میشه که حرف اول و آخر رو رهبر جمهوری اسلامی میزنه، مقامی که امروز و از 28 سال پیش در اختیار آیت الله علی خامنه است. یکی از فاکتورهایی که بسیاری درباره اهمیت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مطرح میکنند مسئله آینده رهبری در ایران هست. از همین رو در دقایق پیش رو به این موضوع میپردازیم. با محسن کدیور همراه هستیم، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی. سپاسگزارم آقای کدیور که همراه ما شدید تا در این باره و آینده رهبری گفتگو کنیم. سوال اولم از شما این هست که آیا به نظر شما هم انتخابات پیش رو در مبحث آینده رهبری با اهمیت جلوه میکنه؟
ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بله، من فکر میکنم که شاید این مهمترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ایران باشه و به چند دلیل در ارتباط با آینده رهبری هم میتونه مرتبط باشه. یکی این که سن رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر 79 ساله، ایشون بیمار هستن. عمل جراحی پروستات ایشون در شهریور 93 اعلام عمومی شد. درباره شدت بیماری ایشون و میزان پیشرفتگیش اطلاعات موثقی در دست نیست و من به گمانه‌زنی نمیخوام بپردازم. اما این احتمال جدیه که در زمان 12 دوره ریاست جمهوری، یعنی 96 تا 1400، شاهد مرگ رهبر جمهوری اسلامی باشیم. ضمناً یادمون باشه که دوره فعلی مجلس خبرگان هم، یعنی 94 تا 1402 هم، ایشون خیلی مهم دونستند. حالا با توجه به این دو نکته میتونیم بگیم که اگر در زمان مرگ رهبر کسی رئیس جمهور باشه، این از دو حیث حائز اهمیت. یکی این که رهبر فعلی در زمان درگذشت آقای خمینی رئیس جمهور بود،
یعنی آقای خامنه‌ای
طبیعی هست. بله، این آقای خامنه‌ای در زمان درگذشت آقای خمینی رئیس جمهور بود، بنابراین میشه یک سنت باشه که در زمان درگذشت آقای خامنه‌ای هم کسی که رئیس جمهور هست رهبر باشه، شبیه دوره قبل. از طرف دیگه مطابق اصل 111 قانون اساسی گفته شده که در زمان فوت یا کنارگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفن به سرعت رهبر بعدی رو تعیین بکنن. تا زمان تعیین رهبر یه شورا مملکت رو اداره میکنه. این شورا 3 عضو داره، یکیش رئیس جمهوره، یکیش رئیس قوه قضاییه است، یکیش هم یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام. در نظر داشته باشید که مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان مرگ مشکوک آقای هاشمی رفسنجانی تا الان رئیس نداره و این تو این شورا نقش مهمی بازی میکنه. بنابراین هر که رئیس جمهور باشه توی این شورای موقت که فی الواقع رهبری موقت کشور رو تا زمان تعیین رهبری دائم به عهده داره، یک عضوش رئیس جمهور خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکات، این انتخابات از این دو زاویه که ذکر کردم در آینده رهبری میتونه با هم بیاد.
آقای کدیور، شما به مکانیزم و از لحاظ قانون اساسی هم اشاره کردید که چگونه هست انتخاب رهبر آینده. میخوام ازتون بپرسم که هر کدوم از نامزدها رو جدا بکنید، با تصور اینکه دو رقیب اصلی این انتخابات هم اکنون داره، از یک سو حسن روحانی است و از سوی دیگر ابراهیم رئیسی، هر کدوم از اینها رو اگر بلند شیم روز شنبه و ببینیم که یک کدوم از این افراد رئیس جمهور شدن، میخوام بررسی بکنیم و ببینیم که چرا مسئله رو با اهمیت میکنه. ابتدا درباره آقای روحانی میخوام صحبت کنم و اینکه اگر آقای روحانی اون رئیس جمهور مجبوری باشه که روز شنبه بعد از انتخابات، حال روز شنبه یا یک شنبه اعلام بشه. به نظرتون در مسئله آینده رهبری آقای روحانی کجا قرار میگیره با توجه به طیفی که نمایندگی میکنه و جایگاهی که داره؟
من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، یه نکته در مورد قانون اساسی هست که باید بهش اشاره کرد. در قانون اساسی اصل 107 و 109 داریم که میگه که تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان هست. مجلس خبرگان یه کمیسیونی به نام همین اصل 107 درست کرده که فی‌الواقع تعیین رهبری آینده رو اونها به عهده دارن. این کمیسیون اومده یه کمیته درست کرده، کمیته 3 نفره. اون کمیته 3 نفره فی‌الواقع تعیین مصداق رهبری آینده رو به عهده این کمیته 3 نفره گذاشتن. حالا این کمیته 3 نفره کی هست؟ محرمانه هست. مصوباتش چی هست؟ محرمانه هست. آیا اینا به مجلس خبرگان گزارش میدن؟ محرمانه هست. یعنی هیچ چیزی ما نمیدونیم. صرفاً چیزی که اعلام شده این که این کمیته 3 نفره با آقای خامنه‌ای در ارتباط گزارش خودش رو به ایشون میده. به عبارت دیگر تعیین رهبر آینده توسط آقای خامنه‌ای از طریق این کمیته صورت میگیره که هیچ چیز در اختیار افکار عمومی گذاشته نشد. یه تجربه هم ما دوره قبل داریم، یعنی زمان آقای خمینی داریم. اینها اومدن سال 64 آقای منتظری رو به عنوان قائم مقام تعیین کردن و بعد پشیمون شدن. حالا این داستانش بمونه. بعد پشیمون شدن و به گونه دیگری رفتار کردن. کارگردان اصلی اون مصوبه قائم مقامی هم شخص آقای خامنه‌ای بوده، مطابق تحقیقاتی که من منتشر کردم. اما ایشون داره درست خلاف تجربه قبلی عمل میکنه، چون اون تجربه به نظر خودش شکست خورده است. حالا ببینیم با این شکل محرمانه چه میخواهد انجام بده. اما در پاسخ به سوال
اگر آقای روحانی رئیس جمهور بعدی بله باشه،
اگر آقای روحانی رئیس جمهور بشه، این چیزایی که ما شنیدیم در سخنرانی های آقای خامنه ای نشون نمیده که ایشون تمایلی به ریاست جمهوری آقای روحانی داشته باشه. شعارهای آقای روحانی هم درست در تقابل با برنامه رهبری هست. اگر آقای روحانی واقعا امکان اعلامش از صندوق آرا باشه، چون تاکنون نظرسنجی معتبر نشون میده که روحانی با فاصله زیادی از رئیسه قرار داره، اگر این نظام اعلام بکنه و آقای خامنه‌ای بپذیره، در این صورت ما میتونیم بگیم که شاهد نوعی عقلانیت و قانونگرایی در رهبری جمهوری اسلامی بودیم، چون در اون صورت روحانی هم از پشتوانه اقبال عمومی ایرانیان برخوردار هست، هم از پشتوانه یک نظام معتدل در نظام بین المللی برخوردار هست. بنابراین فکر میکنم آینده لااقل یا کمی بهتر یا مشابه آنچه که فعلا در پیش داریم پیش رو داشته باشیم. اما من هنوز خائفم که آیا آقای خامنه‌ای نتیجه این انتخابات رو میپذیره با توجه به این دو اظهار نظر امروز و قبلیش که مسئله امنیت بعد از انتخابات رو مطرح کرد و بسیار ترسان از اینکه چه اتفاقی بعد از انتخابات میفته.
آقای کدیور، رقیب آقای روحانی در این انتخابات ابراهیم رئیسیه که برخی گروه ها اون رو به عنوان یکی از کسانی معرفی کردن در ماهای گذشته که میتونه جایگزین رهبر جمهوری اسلامی باشه. چند تا سوال درباره این مسئله پیش میاد. یکی این که آیا نظر شما هم این هست که آقای رئیسی به هر حال کسی است که آقای خامنه ای نظر مساعد داره برای رهبر آینده بهش؟ و مسئله بعدی این هستش که اگر آقای رئیسی انتخاب بشه در این آینده رهبری چه وضعیتی پیش میاد؟ سوال اول رو اگر که پاسخ بدید به بقیهش میپردازیم.
بله، این در رسانه به خصوص رسانه خارج از ایران خیلی مطرح میشه، اما من هیچ قرینه ای، هیچ دلیلی بر صحت این مطلب تا کنون ندیدم. میتونه یه احتمال باشه، میتونه یک جاده انحرافی باشه برای پنهان کردن قصد اصلی رهبری. ببینید توی انتخابات قبلی ریاست جمهوری هم، یعنی سال 88، ایشون کاندید اصلیش احمدی نژاد بود، اما تا 48 ساعت قبل از رأی‌گیری با چراغ قالیباف اومد جلو. الان هم میتونه ایشون آقای رئیسی یک کاندید باشه اما نه کاندید اصلی و کاندید اصلی کسی دیگری باشه.
یعنی چگونه ممکنه که کاندید اصلی در ریاست جمهوری یا آینده رهبری؟
نه در مورد رهبری، در مورد ریاست جمهوری دیگه تمامه. ما بحثمون بحث ارتباط ریاست جمهوری با رهبریه. در مورد رهبری من دارم صحبت میکنم. میتونه رئیسی کاندید ایشون باشه در صورتی که از صندوق رای در بیاد. یعنی اگر رئیسی بتواند رئیس جمهور باشد آن زمان میتونیم بگیم از اقبال عمومی هم برخورداره، در این صورت میتونه کاندید رهبری آینده باشه. اما نظرسنجی‌ها تا امروز نشون میده ایشون بسیار با روحانی فاصله داره، از نصفش هم کمتره. بنابراین اگر قرار باشه ایشون رهبر باشه حتما با دستوی صندوق در بیاد، همونجور که احمد نژاد دستوی صندوق در آوردن. اگر بخوان رئیسی را از صندوق در بیارن فقط یک صورت داره، زور، یعنی کودتا، یعنی حکومت نظامی. و این رو نه شرایط داخلی ایران اجازه میده، نه شرایط منطقه‌ای اجازه میده، نه شرایط بین‌المللی. در فردی مثل ترامپ الان اونجا نشسته، اگر تختی به توخ توی ایران بخوره مسئله به گونه دیگری خواهد بود. بنابراین آقای خامنه‌ای هم فکر میکنم این درایت رو داشته باشه که اجازه هم تو آتشبازی نکنه. اگر این صحت داشته باشه و رئیسی نتونه رئیس جمهور باشه در اون صورت، یعنی به توسط مردم انتخاب نشه، اون وقت میتونیم بگیم ایشان نامزد رهبری آینده نبوده و اون احتمالی که مطرح شده احتمال نادرستی بوده. یا حداقل آقای خامنه ای از بعضی ها مایل بودن به رئیسی، این رو خواسته بفرسته جلو آزمونش بکنه که آیا این مورد اقبال مردم قرار میگیره یا نه. خب وقتی مورد اقبال قرار نگرفت به این صورت میشه مهره سوخته، برگردید به آستان قدس رضوی و یا به قوه قضاییه بعد از زارجانی به خدمت خودتون ادامه بدید. بنابراین باید تا روز جمعه و روز اعلام رأی صبر بکنید، ببینیم چی، آیا اون چه که مردم به صندوق ریختن اعلام میشه یا نمیشه. اون وقت میشه تشخیص داد. چون مطمئن هستم اگر رئیسی رأی ریاست جمهوری رو نیاره، شانس داشتن لسته گزینه‌ای برای رهبریش منتفی خواهد.
آقای کدیور، امروز حسن روحانی وقتی در مشهد صحبت میکرد، نمیدونم شنیدید صحبت‌های آقای روحانی رو کامل یا نه، یکی از مسائلی که مطرح کرد وقتی درباره استان خراسان رضوی صحبت میکرد، بدون اشاره به اینکه نام ببره از کسی، گفت که نمیخوایم در هر شهر یک رهبر داشته باشیم. به نوعی اشاره میکرد به اینکه در مشهد یک نوع مستقل بودن و یک نوع جدا افتادگی از بدنه ایران به عنوان یک کشور اتفاق افتاده و میگفت نمیخوایم در هر شهر یک رهبر داشته باشیم. فکر میکنید نگرانی وجود داشته حسن روحانی با یک نگاهی به آینده رهبری داشته این صحبت رو میکرده؟
بله، اتفاقا صحبت‌هایی که آقای روحانی توی سخنرانیاش کرده میشه گفت در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه. هر کدوم از این صحبت‌ها را اگر کسی غیر از رئیس جمهور تو ایام انتخابات انجام میداد چند سال زندان داشت. اگه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی حقوق بشر ما چرا زندان هستن؟ بخشی از همین حرفا رو زدن یا دارن میزنن. الان یک فضای ایجاد شده، ایشون داره یک حرفای مگوی رو داره میگه. یکیش همینه، مشهور بود وقتی واعظ طبسی بود میگفتن سلطان خراسان. وقتی که الان هم علم الهدا آمد، ایشون هم سلطان خراسان بود، به خاطر همین حرفای متفاوتی که در نماز جمعه زد. خب اگه این حرفا خلاف نظر رهبریه، چرا ایشون نماینده رهبریه در استان خراسان، چرا محدودش نکردن؟ علم الهدا در مورد کنسرت، در مورد خیلی چیزایی دیگه. حالا جالبه، آقایی که آمده گفته کنسرت توی خراسان ممنوعه، وقت دامادش میره با آقای تتلو عکس و یادگاری میگیره و اینا رو نشون میده که جناح اصولگرای ما در مورد رسیدن به قدرت اصلا به موازین اخلاقی پابند نیست. اشاره روحانی تو این سخنرانی آخرش من شنیدم، اشاره ظریفی داشت به این که قرار شما همون مناسباتی که شما داماد و اون آقای پدرزن علم الهدا و رئیسی، آن مناسباتی که در استان خراسان تا کنون پیاده کردید به عنوان نمونه، این رو میخواد به تمام ایران تسری بدید، سرایت بدید. خب مردم این رو چشیدن. اینجا آزادی که در استان خراسان در حوزه فرهنگ و هنر هست از آزادی در تمام استانهای دیگر ایران کمتره. در حوزه مسائل سیاسی هم تنوعی که تحمل میشه در خراسان از همه استانهای دیگر کشور کمتره. خب اگه این الگو باشه، داره رئیس روحانی میگه که مردم متوجه باشید اینها قبلا آمدن در استان خراسان تست کردن از طریق زوج علم الهدا رئیسی، الان میخوان اگر شما رأی بدید این رو در تمام ایران پیاده بکنن و این مردمی رو کاملا به نظر من درک میکنن. اهالی خراسان این رو با گوشت و پوست خودشون لمس میکنن و در نتیجه این حرفی که روحانی میزنه که ما دو تا تفکر الان به تقابل هم اومدن، یه تفکر بسته هست که رئیسی نمایندشه و پشت گرم به سرداران، برخی از سرداران سپاه هست، من نمیتونم بگم همشون، و به هر حال نهاد رهبری هست، اینها یک طرف هستن. الان روحانی هم یک جامعه نیمه باز در حد مقدورات جمهوری اسلامیه، اینو در نظر بگیریم، در حد سوئیس نیست، در حد مقدورات جمهوری اسلامیه. در آخر بندم این که انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتظارات ما رو زیاد نکنه، مطابق این قانون اساسی و واقعیت‌های جمهوری اسلامی رئیس جمهور در حدود 20% قدرت در ساختار جمهوری اسلامی میتونه مؤثر باشه. 80% در دست نهادهای انتصابیه.
سپاسگزارم.
اما اگر همین 20% درست انجام بشه آینده بهتره خواهد.
سپاسگزارم آقای کدیور، محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی همراه ما بودیم، درباره آینده رهبری صحبت می‌کردیم با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساساً این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خوب، پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به یک سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنه که مسئله تون حل نمیشه که.
شنونده یه ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع قومیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری از رضا ولیزاده.
مشارکت اقوام در انتخابات ریاست جمهوری با دعوای قدیمی، تکراری و معروف پیوند خورده، دعوای تحریم یا مشارکت. کشوری با تنوع قومی، زبانی و مذهبی ایران و یک مدیریت سیاسی متمرکز همیشه در بزنگاه انتخابات با دو رویکرد متفاوت روبروست. یکی تلاش برای اتحاد همه از سوی نهاد قدرت و دیگری تلاش مخالفان برای مرزبندی. مرزبندی هایی که بر مبنای مطالبات قومی و مذهبی یا ملی شکل گرفتند و به این ترتیب بروز می‌یابند.
انتظار نمیره که مردم آذربایجان شرکت فعالانه داشته باشند.
چه شرکت بکنم چه شرکت نکنم در این انتخابات، از دید رژیم یک کرد همان ضد انقلاب است.
کسایی که تحریم میکنن عملا آب به آسیاب اون گناه افراطی راست خواهند بود.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم، ولی توصیه خاصی نمیشه به مردم داد.
داستان قدیمی تشویق اقوام مختلف ایرانی به تحریم انتخابات یا مشارکت در آن در حالی هر بار تکرار می شود که از قضا در 20 سال گذشته و در هر دور از انتخابات میزان رأی بلوچ‌ها، ترک‌ها، عرب‌ها و کردها نسبت به گذشته افزایش می‌یابد. البته باید گفت بنا به آمار وزارت کشور در بیشتر انتخابات ریاست جمهوری در ایران به ترتیب استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان شرقی در هر دوره رکورد پایین ترین میزان مشارکت را به نام خود ثبت کردند. پایین ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران در نخستین دوره با حدود 12% از آن کردستان و پس از آن در دومین انتخابات ریاست جمهوری به سیستان و بلوچستان تعلق دارد که 29% بود. اگرچه در دوره‌های بعد همچنان به ترتیب بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها و ترک‌ها کمترین میزان مشارکت را دارند، اما بالاخره این مشارکت در 11 انتخابات ریاست جمهوری به بالای 60% میرسد و به ترتیب استانهای هرمزگان، اردبیل، آذربایجان شرقی، خوزستان، آذربایجان غربی و کردستان به صدر جدول مشارکت در انتخابات راه می‌یابند. با این همه مطالبات این اقوام هنوز همان مطالباتی است که از آغاز انقلاب بهمن 57 برام پای فشردند و پس از 38 سال همچنان در جستجوی همانند. از جمله این مطالبات برخورداری از مدیریت بومی است. کریم عبدیان، تحلیلگر سیاسی اهوازی مقیم آمریکا، این موضوع را در استانهای عرب نشین اینطور توضیح می‌دهد.
هیچ فرق نمی کنه واقعا در تهران کی حکومت میکنه. چرا؟ برای اینکه مثلا در عرب ها، در خوزستان، هر کس سر کار بوده، چه به اصطلاح اصلاح طلبان چه اونهای دیگه، همیشه استاندار، فرماندار، شهردار، تمام رؤسای انتظامی، پلیس از تهران و از غیر عرب ها انتخاب میشه. باید حکومت مرکزی اعتراف بکنه این منطقه ایست محل سکونت عرب ها و باید به اینها خود مختاری داده بشه، باید بذارن خودشون مسائل خودشون رو حل بکنن.
بخش دیگری از مطالبات عرب ها بحران های جاری استان های عرب نشین به ویژه خوزستان است که یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و فعال سیاسی عرب اهل سوسنگرد و مقیم لندن، از آن میگوید.
در اهواز و شهرهای تابع با توجه به مسئله ریزگردها و طوفانهای شن که زندگی مردم را به جهنم تبدیل کرده، در این زمینه هیچ کاری انجام نشد. آب کارون به شهرهای مرکزی علی‌رغم قول و قرار که انجام نخواهد شد بلکه انجام شد و مردم اکنون مهاجرت میکنند، اغلب بر اثر بدی آب و آلودگی هوا و خشک شدن باتلاق‌ها و کم آب شدن رودخانه‌های بزرگ و نظایر آن. در واقع نمره آقای روحانی در این زمینه منفیه و من بعید میدونم که مثل گذشته مردم عرب بهشون رأی بدن. من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک، ولی توصیه خاصی نمیشه به مردم داد. اونجا مردم خودشون درگیر مسائل ملموس زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خودشون هستند و خود اونها تصمیم میگیرند که چه کار بکنند. این مقوله مطلق گرایانه تحریم یا مشارکت به نظر من کارساز نیست و باید بر مبنای جنبندی خود مردم و نهادهایی که اونجا هستند و فعال هستند، حالا معدود، خودشون تصمیم بگیرند.
بالاتر از استانهای عرب نشین و در غرب ایران، کردها هم تقریبا از مطالباتی کمابیش مشابه میگویند. جمال پورکریم، مجری شبکه تلویزیونی کرد زبان تیشک و فعال سیاسی کرد در پاریس، این مطالبات برزمین مانده را دلیل قاطعی برای تحریم انتخابات میداند.
در واقع در ایران چیزی به اسم انتخابات وجود نداره. این یک نمایشی هست که در واقع انتصابات هست نه انتخابات، چون تمام مردم ایران به نوعی حق برخورداری از کاندیداتوری در انتخابات رو ندارن. مردمی که اجازه اینو ندارن که خودشون شیوه پوشش و شیوه زندگی خودشون انتخاب بکنن، حالا فکرشو بکنید اینا برن رئیس جمهور انتخاب بکنن، اصلا معنی نداره. کسانی که هیچ حقی در زندگی شخصی خودشون ندارن برن یک رئیس جمهور انتخاب بکنن. به نظر من شرکت ملیت‌های تحت ستم، حالا کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها، شرکت اقلیت‌های دینی و مذهبی و حتی زنان، یعنی همگیشون اگه شرکت بکنن به چالش کشیدن خودشون هست. یعنی اگه یک کرد، عرب یا بلوچ در این انتخابات که بره شرکت بکنه، به معنای قبول کردن انکار هویت ملی خودش است.
یا برای اقلیت‌های دینی و مذهبی و غیره هم همچنین. ببینید اگه کردها چه شرکت بکنن چه شرکت نکنن در این انتخابات، از دید رژیم یک کرد همان ضد انقلاب است. خواست کردها هم تدریس یک واحد زبان کردی در دانشگاه ها یا در مدارس نبوده. خواست ملت کرد آموزش و پرورش به زبان مادری است، نه تدریس یک واحد درسی. این نشد که خواست کردها باشه برای آموزش و پرورش به زبان مادر. ما خواهان آموزش و پرورش به زبان مادری هستیم، یعنی تحصیل به زبان مادری. سری امتیازات جزئی میدن، حالا چه مردم شرکت بکنن چه نکنن، رژیم ناچاره که این امتیازات رو بده برای اینکه این اهرم‌های فشار روش یه خورده کمتر بشه و در واقع به نوعی مانور بده روی این مسائل در خارج از کشور، بگه بله ما زبان کردی داریم تدریس میکنیم.
همین سیدی تحلیلگر سیاسی مسائل کردها در لندن نیست، مطالبات کردها را به این ترتیب دسته‌بندی می‌کند.
به غیر از مطالباتی که عمومی هست و سراسر مردم ایران دارن، کردها سه مطالبه خاص فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارن. از لحاظ فرهنگی در مورد زبان و فرهنگ و آدابشون ادعاهایی دارن که برآورده نشده، خواستهایی دارن. در مورد مسائل اقتصادی معتقدن به صورت تاریخی در 100 سال گذشته به عنوان مناطق حاشیه قرار گرفتند و محروم شدن. از لحاظ سیاسی هم معتقدن که حقوق سیاسی خودشون به عنوان اتنیک کرد با مطالبات سیاسی خودشون نادیده گرفته شده.
بالاتر از جغرافیای استان کردستان و در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، نزد ترکا یا آذری‌ها که شیعه‌اند، برخلاف بلوچ‌ها، عرب‌ها و کردها، میزان اختلاف و گلایه‌ها کمتر به نظر می‌رسد. دکتر نورالدین پیرمؤذن، نماینده شهر اردبیل در دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، معتقد است شاه بیت مطالبات ترکا آزادی و سهم سیاسی بیشتر است.
در همین 40 سال گذشته دقت کنید، در همون 56 زیرولای انقلاب ما آزادی میخواستیم و الان هم همون درد آزادی است. ما انتخابات آزاد میخواییم، ما میخواییم که سهممون در کشور و سهم شرکت در تصمیم گیری کشور همون سهمی رو داشته باشیم که اصولا از نظر درصد جمعیتی داریم و بنابراین خواسته مردم آذربایجان همون خواسته همه ملت ایران هست. آزادی، انتخابات آزاد و اگر دنبال رفاه و دنبال آسایش و امنیت اجتماعی اقتصادی هستن، انتظارات و نیازهای مردم آذربایجان هم پا به پای همون مطالبات ملی است. اما اصولا با توجه به ساختار فرهنگی مردم آذربایجان، ما اگر آزادی نداشته باشیم و اگر قرار باشه که زیر چکمه های استبداد یا لعلین های استبداد نفس بکشیم، اصولا مردم آذربایجان تحمل پذیرش استبداد و نوع تصمیم گیری به شیوه استبداد رو قبول ندارن، چون در کنار آزادی هر گونه تحولات اجتماعی اقتصادی رو میشه پذیرفت. بدون داشتن آزادی و بدون انتخابات آزاد و بدون حضور سیاسی فعال آذری‌ها در کلان کشور، طبیعی است که مردم آذربایجان راضی نخواهد کرد. البته ما میدونیم که چرا شورای نگهبان این 6 نفر کاندیدایی که معرفی کرده آذری نیستن. پرونده سیاسی آقای میرحسین موسوی رو به عنوان یک آذری و به عنوان آذربایجانی اگر در نظر بگیریم، شاید اون خصلت‌های ذاتی ضد استبداد و اون بود که ایشون مقاومت کردن و تسلیم نشدن به اون استبداد. ما به حکومتی که در تهران هست زیاد خوشبین نیستیم تا روزی که علنی ها و ستارخانه و باقرخانه آزاد باشن تا بتونن صدای مردم باشن. تا این روز موعود اتفاق نیفتاده باشه، این نظام رو با این ساختار و با این روند شعبده بازی سیاسی ما قبول نداریم و ما مطمئن هستم که تک تک آذری ها مثل من فکر میکنن.
اما بابک امیر خسروی، تحلیلگر سیاسی ترک اهل آذربایجان و ساکن آلمان، یکی از آذری هایی است که مانند دکتر پیرمؤذن فکر نمی کند.
من خودم آذری هستم، خیلی هم احساسات آذری دارم، ولی خودم رو بیش از همه ایرانی میدونم و فکر میکنم که بعضی محرومیت هایی که اقوام یا اقلیت های زبانی فرهنگی دارن اینا رو باید برطرف کرد. منطقه برطرف کردن این باید از راه های دموکراتیک و مبتنی بر باز کردن فضای سیاسی کشور باشه، نه با قهر کردن. شما اگر قهر بکنه که مسئله تون حل نمیشه که. بنابراین این راه حل ها متأسفانه راه حل های فرسوده و کهنه و سکتاریستیه، باید کنار گذاشت، باید به طور فعال و زنده در زندگی عمومی مردم ایران شرکت کرد که انتخابات ریاست جمهوری هم از نمونه های برجسته اونه و نگذاشت که با تحریم و کنار موندن عناصر افراطی و راست ارتجاعی بر ایران حکومت بکنن. من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم. اصلا صحبت از این نمیدونم شما آذری کرد نظرتون چی راجع به انتخابات. من انتخابات سراسری کشوری مربوط به ایرانه، مربوط به ایرانیانه، همه ماها ایرانی هستیم و بنابراین انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور ایرانه، رئیس جمهور فارسا نیست که من بتونم مثلا در بالش یک نظری داشته باشم. اساسا این رویکرد رو من نادرست میدونم، حتی زیانبار میدونم. شرایطم فراهمه برای یک گزینش در مقایسه با بقیه نامزدها، در حال نامزد مناسبتری داریم که آقای روحانی است. کسایی که تحریم میکنن میخوان تحریم بکنن، عملا آب به آسیاب اون جناح افراطی راست که الان سمبولش آقای رئیسی است خواهند بود. باید در سیاست واقع بین بود. ما اگر واقعا نیرو داشتیم، چون اونایی هم که این حرف رو میزنن کوچکترین نیروی در داخل کشور ندارن، فرض کنیم هم داشته باشیم، اگر تحریم بکنیم کار ما عملا خدمت به افرادی مثل رئیسی است که آیت الله آدم کش معرفی شده. لذا باید در انتخابات شرکت کرد. منتها ما باید از این فرصت انتخابات استفاده بکنیم، خواستای خودمون رو مطرح کنیم، اصرار بیشتری بین بکنیم که آزادی های وعده داده شده به حد اکثر رعایت بشه، حقوق مردم رعایت بشه، زندانیان آزاد بشن، حصر موسوی و کروبی برداشته بشه. اینا رو میتونیم اتفاقا از فرصت شرکت در انتخابات استفاده بکنیم و تبلیغ بکنیم و بخوایم از نامزد فعلا مشخصی که ما میتونیم ازش طرفداری کنیم و فعلا آقای روحانی است، بخوایم که به این خواسته ترتیب اثر درستی بده.
در مورد سیستان و بلوچستان و ماجرای خاص بلوچ‌ها دست کم در 4 سال گذشته گویا قضیه متفاوت است. عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی اهل چابهار که در لندن رئیس مرکز مطالعات بلوچستان است، درباره این تفاوت میگوید:
طی 4 سال گذشته در دوران آقای روحانی بعد از 8 سال تنش و درگیری و کشت و کشتار که در بلوچستان بود، به نوعی آرامش سیاسی حداقل اومده در اون منطقه و ما دیگه شاهد اون درگیری هایی که در دوران احمدی نژاد با گروه های مثل جندالله و جیش العدل داشتیم نیست. به همین دلیل اگرچه توسعه اقتصادی رشد چندانی نداشته، ولی امنیت تا حدی در استان سیستان و بلوچستان برقرار شده. به همین دلیل مردم این دوره رو ترجیح میدن به دوره قبل از اون، اگرچه در دوران آقای احمدی نژاد تنها دورانی بود که 2 فرد بومی، یعنی یک سیستانی که الان نماینده مجلس هست و یک فرد بلوچ شیعه استاندار شدند در دوران آقای احمدی نژاد، و در بقیه دورانها ما هرگز استاندار بومی نداشتیم. ولی در مجموع مردم دوران آقای روحانی رو ترجیح میدن، چون تعامل بسیار نزدیکی دولت مردان با علمای اهل سنت و مردم پیدا کردن در اون منطقه.
پرسشی که در نهایت پاسخهای متفاوتی به آن داده می شود و ممکن است هیچ یک از این پاسخها همه را قانع نکند، این است که بالاخره اقوام باید تنها به مطالبات قومیشان توجه کنند و بر اساس مطالبات قومی رأی بدهند یا بر اساس معادلات سیاسی و در ابعاد ملی و گسترده تر. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به یک سری مطالبات عام پاسخ بده، مطالباتی که اگر موانع و سطح‌های سر راهش برداشته بشه همه مردم بهره‌مند میشن، از جمله این بخش از هموطنان ما. یعنی ممکنه فرض بفرمایید کسی بیاد در یک استان ترک زبان و ترک نشین، در واقع از عنصر زبانی هم، حالا چه به صورت تاکتیکی چه نه، واقعا اعتقاد بهش داره، استفاده بکنه و رأی بیاره. اما اون متعلق به اردوگاه سیاسی باشه که مانع اصلی حل مشکلات کشوره. مثلا فرض کنید الان ما دچار رکود هستیم، تورم تا حدی کنترل شده نرخ سعودیش، ولی یک جریان سیاسی در ایران به علت تنش‌زایی که در روابط خارجی کشور میکنه، در منطقه میکنه، ثبات زدایی که از شرایط داخلی میکنه، دیوار سفارت کشورهای دیگه بالا میره، موشک هوا میکنه، مانع این هست که مشکلات عام کشور از جمله مثلا سرمایه گذاری حل بشه. طبیعی است که اینجا اون عنصر زبانی بایستی در اولویت دوم قرار بگیره. اما اگر نامزدهایی وجود داشتن که شرایط مساوی نسبتاً دارن، خب به تبع اقوام ایرانی بایستی به نامزدی رأی بدن که به این شکاف سوم و تبعیض سوم هم پاسخ مثبت میده و به وعده‌هاش هم احتمالاً میتونیم به اصطلاح با فشارهایی وفادار بمونه و این امتیاز مثبت رو در ترجیح دو نامزد بینش میشود قائل شد.
در میان اقوام مختلف ایرانی تحریم انتخابات به عنوان پیشنهاد همیشگی طیف مخالفان مطرح شده است. اما اگر قرار باشد با توجه به ساختار سیاسی موجود در ایران راه دیگری غیر از تحریم انتخابات به رأی دهندگان پیشنهاد کرد که در چارچوب آن بتوانند به مطالبات قومی خود برسند، چه راهی وجود دارد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم واشنگتن، در پاسخ به این پرسش میگوید:
پاسخ به این سوال مستلزم در نظر گرفتن چند ملاحظه اولیه است. مهمتر از همه این که اون نوع از حساسیت هایی که در مرکز نسبت به پیرامون وجود داره گاهی اوقات کمتر حساسیت قومی است تا حساسیت مذهبی. این نسبت به مذهب و دین افراد حساسیت بیشتری به خرج داده میشه تا قومیت اونها. به علاوه در مورد قومیت های مختلف این حساسیت متفاوته. بخشی از این اقوام در مرکز حضور دارن، مثلا وضعیتی که آذری ها یا ترک ها و لور ها دارن متفاوته با وضعیت که ممکنه بلوچ ها، ترکمن ها، اعراب یا کرد ها داشته باشن. بنابراین موقعیت اونها وضعیت متفاوتی در ساختار سیاسی برای اونها ایجاد میکنه. علاوه بر این مسئله فقط جنبه سیاسی هم نداره. ما از لحاظ اجتماعی هم با برخی از بدگمانی های اجتماعی و کلیشه سازی های اجتماعی روبرو هستیم در مورد قومیت های مختلف که اون هم نوعی شکاف و فاصله اجتماعی ایجاد میکنه و ممکن خود خودش رو در تصمیم گیری های عمومی ظاهر بکنه و خودش رو به قالب ساختارهای سیاسی بریزه. با این حال اگر همه این ملاحظات رو در نظر بگیریم، باز هم میشه گفتش که در ساختار سیاسی هنوز فرصت هایی وجود داره که شاید مهمترینش فرصت هایی است که در جریان انتخابات پیش میاد، به دلیل اینکه انتخابات مجاری تصمیم گیری های عمومی رو چه در سطح ملی چه در سطح محلی مشخص میکنه، مثل انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و همطور انتخابات شوراها. اونها مجراهایی است که ممکنه برخ از این مطالبات قومی بتونه جنبه عملی پیدا بکنه، روی تصمیم گیری ها تأثیر گذاشته بشه و اونها رو به نحو یک نوع رابطه متعادل تری بین مرکز و پیرامون تنظیم بکنه. و به علاوه ممکنه برخی از اون مطالبات قومی در جوف و در لابلای خواسته ها و مطالبات عمومی بگنجه و از اون طریق موجب تقویت مشخصاتی بشه که در حوزه های قومی هنوز ضعیف است از لحاظ اقتصادی و اجتماعی.
اگرچه نخستین انتخابات ایران در بهمن 1358 برگزار شد، اما تا سال 1376 مقوله انتخابات نتوانست به صفبندی جدی در جامعه منجر شود و فضایی دو قطبی به وجود بیاورد. بنا به آمار وزارت کشور که البته از سوی نهادهای مستقل قابل تایید یا تکذیب نیست، از سال 76 تا به امروز 90% رأی دهندگان بلوچ، ترک، عرب و کرد به جناح معروف به اصلاح طلب یا اعتدالگرا رأی دادند که خود را در مقابل جناح معروف به اصولگرا تعریف کرده است. با این همه میهمانان این ویژه برنامه معتقدند نباید رأی این اقوام به نامزدهای موسوم به اصلاح طلب را به حساب تایید کامل اصلاح طلبان نزد بلوچ‌ها، ترک‌ها، عرب‌ها و کردها تعریف کرد. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر بلوچ:
در منطقه‌ای مثل استان سیستان و بلوچستان علاوه بر قومیت بلوچ، مذهب اهل سنت که مذهب اکثریت مردم هست یک نگاه غالب داره به کل جریانات سیاسی. به همین دلیل مردم در اون مناطق به اصلاح طلبان همیشه رأی میدادند و برخلاف به اصلاح اصولگرایان، چون اصلاح طلبان در شعارهای خودشون حداقل خواسته های مردم رو در نظر می گرفتن و در حرف این وعده رو به مردم می دادن، کما اینکه آقای روحانی در بیانیه شماره 3 خودش در مورد حقوق اقوام، ادیان و مذاهب در 10 ماده این قول رو به مردم داد که حقوق قومی، مذهبی و منطقه‌ای اونها مورد نظر خواهد گرفت. در گذشتن به همین صورت بوده، در دوران آقای معین یا حتی آقای خاتمی رای دادن. به همین دلیل مردم علارغم اینکه هیچ کدام از این وعده ها عملی نشده، اما مردم همچنان امیدوار هستند که شاید این وعده های اصلاح طلبان در برهه‌ای از تاریخ یا بخشی از اونها عملی بشه.
همین سیدی، تحلیلگر کرد:
اون بخشی که شما اشاره کردید، یعنی نزدیکیشون به اصلاح طلب و خیر، در واقع کردها یک سری مطالبات سراسری دارند، مثل بهبود شرایط اجتماعی، بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، که طبعا از این لحاظ خواستگاه اونا به اصلاح طلبان نزدیکه. یک سری مطالبات خاص خودشون رو هم دارند که در این حالت هم اگر کاندید اصلاح طلب مطالبات خاص کردها و گروه‌های اتنیکی رو در نظر گرفته باشه، مثلا 4 سال پیش آقای روحانی صحبت از حل مسئله اقلیت‌ها رو داد و وعده تعیین مشاور در امور اقلیت‌ها رو داد، مسائل اتنیکی هم باز مزید بر تصمیم آرفاد برای رأی دادن یا نزدیک شدن به اصلاح طلب خواهد شد. ایشان بیشترین میزان وعده رو به عنوان یک رئیس جمهور یا یک کاندید ریاست جمهوری به کردها و گروه‌های اتنیکی داده بود، حتی بیش از خاتمی. اما عملکرد ایشان هیچ درخششی نداره، هیچ نقطه برجسته‌ای نداره، حتی در حد همین رفسنجانی و دوران احمدی نژاد هست. با توجه به اینکه ایشان یک سمت حکومتی رو اضافه کردن به عنوان مشاور اقلیت‌های مذهبی و قومی، اما نتونستن در این سطح توقعاتی که ایجاد کرده بودند جوابگوی مطالبات این گروه‌ها باشند.
کریم عبدیان، تحلیلگر عرب:
به هر حال رژیم اجندای خودش رو داره، حالا فرق نمی کنه واقعا کی بیا، و سیاست خودشو داره در مورد اقوام یا ملیت های تحت ستم مضاعف، عرب ها، بلوچ ها، کرد ها، ترکمن ها، همیشه این بوده که هویت زدایی بکنه، فقر و عدم سرمایه گذاری در این مناطق در عرض 38 سال گذشته به وضوح دیده شده. این سیاست هر دو جناح بوده است و نباید انتظار داشت که غیر از این باشه.
بر اساس این تحلیل ها چنان که پیداست، اقوام مختلف در ایران چه در انتخابات شرکت کنند یا شرکت نکنند، از منظر سیاست عملی آنچه دست کم قابل اجراست، امتیاز گیری در بزنگاه انتخابات از جناحایی است که خود را اصلاح طلب یا اصولگرا می دانند. اما راه این امتیاز گیری چیست و اقوام از چه مسیری می توانند به مطالبات خود برسند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس:
به نظر میاد در شرایط جدید که رسانه‌ها اهمیت زیادی دارند، دو عنصر بسیار مهمه. یک، تشکل، دو، رسانه. تشکل هم میتونه تشکل سیاسی باشه، مدنی باشه، صنفی باشه، دینی باشه، یعنی به جامعه اتمیزه کسی امتیازی نخواهد داد. یک، تشکل، و دو، رسانه. حضور در رسانه‌ها، الان هم رسانه‌ها به علت رسانه‌های مجازی دیگه اون انحصار مطلق قبل شکسته شده، و مطالبه و ارتباط، یعنی خیوسته و آهسته رفتن و این مطالبه رو مرتب تکرار کردن، ارتباط گرفتن با رسانه‌های دیگر، با مراکز قدرت، با نامزدها و شخصیت‌ها و جریانات سیاسی که امکان در واقع درک متقابل وجود داره و امکان پیگیری مطالبات وجود داره. همین که آقای روحانی آمد یک معاونت اقوام گذاشت، نشانگر این بود که به هر حال این فشارها، مداومت‌ها، تشکل‌ها و حضورها و اعلام رأی‌ها میتونه موثر باشه.
نگاهی به درصد بالای مشارکت اقوام مختلف ایران در 20 سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد اهمیت رأی آنها به حدی است که در صورت تحریم انتخابات می‌توانند نتیجه آن را به نفع یا به ضرر یک جناح تغییر دهند. چنان که اگر 4 سال پیش کردها و بلوچ‌ها به حسن روحانی رأی نمی‌دادند، او امروز رئیس جمهوری ایران نبود. روز 8 اردیبهشت 6 حزب سیاسی کردستان ایران در بیانیه مشترکی 12 انتخابات ریاست جمهوری را به علاوه انتخابات شوراهای شهر تحریم کردند. در صورتی که خط تحریم به همین ترتیب از سوی تشکل‌ها و تحلیلگران دیگر اقوام مختلف ایران هم دنبال شود، نتیجه انتخابات امسال چند نکته را روشن می‌کند. نخست توان و ضریب نفوذ تشکل‌های سیاسی و تحلیلگرانی که اقوام مختلف ایران را به تحریم تشویق می‌کنند. دوم، مقبولیت یکی از دو گفتمان موسوم به اصولگرایی یا اصلاح طلبی نزد اقوام مختلف ایران. و سوم، رویکرد اقوام مختلف نسبت به احقاق مطالباتشان. اما آنچه بر اساس آمار 20 سال گذشته وزارت کشور از همکنون روشن است این است که روز 29 اردیبهشت این بلوچ‌ها، ترک‌ها، عرب‌ها و کردها هستند که سرنوشت انتخابات را رقم می‌زنند.